شده با ویتامین B و C 100% رنگ طبیعی بدون مواد نگهدارنده.
جمع جذاب.
من و مامانو در اتفاق
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا کوهنوردی سفر با یک و یک مولوی سالاد برگر ساندویچ یک و یک و بردار رو غذا بریز یک و یک انتخاب حرفه‌ای است تولید شده با یه فرمول خیلی خاص گزینه خوبی واسه میز ما
سس یک و یک رو عرض می‌کنم
با سس فرانسه هزار جزیره با یک و یک غذا رنگ و بو می‌گیره با یک و یک غذا رنگ و بو می‌گیره
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
نیموشو بدم هونوشو بدم سادهشو بدم استوایی بدم قهوهشو بدم کدومو بدم
همه شو بدین
آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مروارید شرق شید به مدت حدود یک ساعت. مروارید شرق
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا خداوند بزرگ و مهربان. دوستان عزیز سلام.
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام. امیدوارم که شنونده برنامه مروارید شرق ما باشید که کاریست مشترک از رادیو فرهنگ و همینطور CRI رادیو بین‌المللی چین.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهید شنید.
سپس شنونده بخش روایت‌ها خواهیم بود که به اقتصاد، جامعه، فرهنگ و گردشگری در چین می‌پردازه.
روی خط پکن نام بخشی است که توسط همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه میشه.
در بخش تجربه چین بررسی تجربه خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
در بخش لذت موسیقی شما را با موسیقی چینی آشنا می کنیم
و شینجیانگ امروز نام بخشیه که به معرفی منطقه شینجیانگ چین می پردازه.
در بخش نگاهی به چین شما را با تاریخ، فرهنگ، اقوام و رشد و توسعه کشور چین آشنا خواهیم ساخت.
و همینطور نمایش بر اساس افسانه‌های چینی و مصاحبه با افراد مطلع درباره چین از بخش‌های دیگر برنامه ما هستند.
و در این بخش خبری از کشور چین رو تقدیم شما میکنیم.
گنشوان سخنگوی وزارت خارجه چین روز 21 آبان 12 نوامبر عنوان کرد خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال فشار حد اکثری بر ایران منشأ بحران کنونی هسته‌ای ایران است. آمریکا باید با کنار گذاشتن این اقدامات اشتباه شرایط لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش ایجاد کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه جدیدترین گزارش نظارت و بازرسی برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرد. همین روز وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و نماینده ارشد سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه مشترک نگرانی خود از آغاز مجدد غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی فوردو را ابراز کردند. گنگشوان نیز در نشست خبری خود در این مورد گفت چین هموار معتقد است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر ایران منشأ بحران هسته‌ای کنونی ایران است. آمریکا باید با کنار گذاشتن این اقدامات اشتباه شرایط لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش را ایجاد کند. در این حال طرف‌های مختلف از جمله اروپا و ایران نیز باید با حفظ خیشتنداری برای اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای و حل مسئله هسته‌ای ایران در چارچوب این توافقنامه جامع کوشش کنند. دوره‌های فشرده کارشناسان اندیشه‌کده بین‌المللی کمربند و جاده روز دوشنبه 20 آبان 11 نوامبر در پکن شروع شد. این دوره به ابتکار دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین، اندیشه‌کده خبرگزاری شینوا و دانشگاه رسانه‌های چین برگزار شد. بیش از 50 کارشناس از اندیشه‌کده‌های حدود 20 کشور در مراسم گشایش این دوره حضور دارند. آنها طی حدود 10 روز آینده به مبادلات اندیشه‌کده و برنامه بررسی اوضاع چین می‌پردازند. این دوره پروژه‌ای مهم در اجرای مبادلات کمیته همکاری اندیشه‌کده بین‌المللی است. در ماه آوریل سال جاری، پژوهشگاه خبرگزاری شینهوا به اتفاق 15 اندیشه‌کده چینی و خارجی کمیته همکاری اندیشه‌کده بین‌المللی کمربند و جاده را ایجاد کرد که هدف آن پیشبرد مطالعات مرتبط، همکاری بین المللی و مبادلات فکری است. کارشناسان علاوه بر شهر پکن به شهرهای هانجو، نیمبو و خوجو استان ژیجیانگ نیز سفر خواهند کرد. در روز 11 نوامبر 20 آبان موسوم به جشنواره خرید 11/11 در میزان فروش آنلاین در این کشور به مبلغ شگفت انگیز رسید و رکوردی جدید ایجاد کرد، به طوری که میزان فروش آنلاین تنها در تیمال و جیندونگ دو پایگاه ترین ظرف 24 ساعت به 67 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. این نشانگر روی قوی خرید در بازار چین است. به دنبال ارتقای سطح زندگی 1.4 میلیارد نفر جمعیت چین، بزرگترین قشر جمعیت با درآمد متوسط جهان شکل گرفته و مصرف کلان آنها به نخستین نیروی محرکه رشد اقتصادی چین تبدیل شده است. در پی تقویت اصلاحات جانب عرضه در صنایع مختلف به منظور ارتقای مصرف، بسیاری از فناوری‌ها، خدمات و روش‌های جدید مدیریت مربوط به داده‌های بزرگ، انبارداری، لوجستیک، پرداخت آنلاین پدید آمده است. شرکت‌ها و بازرگانان ضمن گسترش بازار مصرف در بازارهای بزرگ، توجه خود را نیز به بازارهای مصرف شهرهای متوسط و کوچک و روستاها معطوف کردند و انرژی جدید به توسعه با کیفیت بازار چین اختصاص دادند. این در حالی است که به دنبال گسترش درهای باز، بهبود محیط بازرگانی و اشتراک گذاری فرصت‌های توسعه، جشنواره یاد شده نه تنها معجزه‌ای در چین بوده، بلکه به فرصت بازرگانان خارجی تبدیل شده است، به طوری که 113 برند جدید که به تازگی در دومین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین شرکت کرده‌اند و به تیمال پیوستند، برای نخستین بار وارد بازار چین شدند.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای یک شنبه جاده ابریشم نام داره. گشایش نمایشگاه کالاهای کشورهای کمربند و جاده در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین. نمایشگاه کالاهای کشورهای کمربند و جاده روز شنبه 11 آبان برابر با 2 نوامبر در شانگهای گشایش یافت. این فضای حدود 7000 متر مکعبی نه فقط کالاهای کشورها و مناطق مرتبط را به نمایش گذاشته، بلکه کمک کرده تا مصرف کنندگان با کشورهای کمربند و جاده در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا شوند. صفحه LED در این نمایشگاه تومار نقاشی کمربند و جاده را به نمایش می‌گذارد. این نمایشگاه دارای ویژگی‌های معماری، فرهنگی و کالاهای کشورهای کمربند و جاده است. نمایشگاه کالاهای کشورهای کمربند و جاده نه فقط نمایشگاهی برای خرید است، بلکه پلی در برقراری ارتباطات بین کالاها و فرهنگ‌های کشورهای کمربند و جاده به شمار می‌آید. در حال حاضر بیش از 1000 نوع کالا از نزدیک به 20 کشور از جمله استرالیا، شیلی، آذربایجان، مغولستان، پرتغال، مالزی و اسپانیا در این نمایشگاه عرضه شده است.
به عنوان فعالیت‌های جانبی نمایشگاه بین‌المللی واردات چین پس از گشایش نمایشگاه کالاهای کشورهای کمربند و جاده، هفته کشورهای کمربند و جاده در روز 18 آبان برابر با 9 نوامبر شروع شد که به آشنایی مصرف کنندگان فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و گردشگری کمک می کند. دومین نمایشگاه بین‌المللی واردات آبان برابر با 5 نوامبر گشایش یافت. تا کنون بیش از 3000 شرکت از حدود 150 کشور و منطقه جهان آمادگی برای شرکت در این دوره نمایشگاه را اعلام و بیش از 1000 شرکت نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کردند. بیشتر شرکت‌ها فرآورده‌های ویژه و یا مخصوص خود را در این نمایشگاه رونمایی کردند. این فرآورده‌های عادی همراه با روند تعدیل و به‌روزرسانی چین ضمن گسترش بازار خود در چین به دست خانواده‌های چینی می‌رسند و عرضه با کیفیت بالا برای ارتقای سطح مصرف در چین فراهم می‌شود.
این دوره از نمایشگاه در مقایسه با دوره سال گذشته چه از نظر مساحت، مقیاس، شرکت کننده و تعداد فراورده‌های نمایش گذاشته شده بیشتر است. مساحت نمایشگاه از 27 هکتار در سال گذشته به 30 هکتار و تعداد شرکت کنندگان از 220 شرکت از 500 شرکت برتر جهان به 250 افزایش یافته است. تعداد و کیفیت شرکت کنندگان این نمایشگاه نسبت به دوره اول فراتر رفته. دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین متشکل از 3 بخش نمایش کشورها، نمایش شرکتها و مجمع اقتصادی هونگچی است. جمعاً 64 کشور و 3 سازمان بین‌المللی در بخش نمایشگاه جامعه کشورها به منظور نشان دادن ظرفیت، وضعیت و موفقیت‌های خود در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت می‌کنند. در بخش شرکت‌های نمایشگاه نیز بیش از 3000 شرکت از 150 کشور جهان شرکت می‌کنند و اقلامی مانند لوازم روزمره با فناوری جدید، خودرو، تجهیزات، لوازم پزشکی، دارو، لوازم خانگی تجملی، تجارت خدماتی، خوراک و محصولات کشاورزی را به نمایش می‌گذارند. تعداد شرکت کنندگان در این بخش از نمایشگاه بیش از دوره اول نمایشگاه خواهد بود و مساحت محل نمایشگاه دو برابر شده و به 30 هکتار رسیده است. میانگین مساحت غرفه‌های این نمایشگاه به 93 متر مربع می‌رسد که در مقایسه با دوره اول نمایشگاه 20% افزایش پیدا کرده است.
یکی از تغییرات دیگر در دومین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین نمایش اقلام بیشتر و تدوین سازه‌های بیشتر نمایشگاه است. در این راستا تولید کنندگان لوازم صنعتی نگهداری سمندان در این نمایشگاه شرکت می‌کنند و حوزه فضای آزاد، قسمت تجربه استفاده از خودروی بدون راننده، بخش مخصوص میراث فرهنگی غیر مرموز و حوزه مخصوص تجربه ورزش‌های زمستانی در این نمایشگاه دایر شده. تغییر دیگر در این نمایشگاه واردات چین ارتقای کیفیت شرکت کنندگان است. بیش از 250 شرکت حاضر در این نمایشگاه یا جزو 500 شرکت برتر دنیا یا در صنف خود پیشتاز و مطرح هستند. به علاوه تعداد فرآورده‌ها و فناوری‌های جدید قرار است در این نمایشگاه رونمایی شود بیشتر از دوره اول نمایشگاه است.
همراهان گرامی، از اینکه برنامه مروارید شرق رو میشنوید بسیار متشکریم. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده هست در گروه جامعه رادیو فرهنگ که تقدیمتون میشه. در بخش روی خط پکن با همکارانم در چین همراهی بفرمایید.
درود بر دوستان شنونده، به روی خط پکن خوش آمدی. این جانب گن هستم. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل به مخفف آنکتاد 14 آبان به وقت محلی، گزارش مطالعات اثرات اصطکاک تجاری چین و آمریکا را منتشر کرد که بر اساس آن این خود مصرف کنندگان و شرکت‌های آمریکایی بودند که در برهه زمانی 2018 تا 3 ماهه اول سال 2019 هزینه افزایش عوار گمرکی بر کارهای چین را پرداختند. در این گزارش هم این تاکید شد قصد آمریکا برای وادار کردن صنایع تولیدی به برگشت به آمریکا از طریق افزایش عوارض گمرکی بر کالاهای چینی برآورده نشده است. گزارش آنکداد که همون روز منتشر شد نشون میده عوارض گمرکی بر کالاهای چینی توسط آمریکا در اواسط سال 2018 تا 3 ماه اول سال 2019 یا دست کم در 3 ماه اول سال 2019 همه عوارض گمرکی افزوده برای کالاهای چینی بر عهده مصرف کنندگان و وارد کنندگان آمریکایی قرار گرفته است. الکساندرو نیسیتا، اقتصاددان آنکتاد و نویسنده این گزارش، اظهار کرده داده‌های مربوطه نشون میده تا 3 ماهه اول سال 2019 میانگین قیمت کالاهای صادراتی چین به آمریکا افت نکرده است. ایشون گفت:
Price in the US has increased because of the tariff, somebody has to pay. So
به دلیل افزایش عوارض گمرکی بر کالاهای چینی، برخی کالاهای صادراتی از چین به آمریکا دچار افزایش قیمت می‌شود. اما مسئله این است که چه کسانی باید قیمت افزوده را بپردازند؟ می‌توان گفت تا 3 ماه اول سال 2019 آنها صادرکنندگان چینی نبودند، بلکه وارد کنندگان و مصرف کنندگان آمریکایی بودند که این قسمت افزوده از قیمت را پرداختند.
ایسیتا یادآور شد داده های مربوط نشون میده در 3 ماهه دوم 2019 میانگین قیمت کالاهای صادراتی چین به آمریکا که مشمول افزایش عوارض گمرکی بودند افت 8% داشته و این امر نشونگرنه که صادرکنندگان چینی به منظور حفظ توان رقابتی کالاهای خود قسمتی از عوارض گمرکی افزوده رو بر عهده گرفتند. خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین CGM نیز با مراجعه به مستندات مربوطه پی برد که تا ماه ژوئن سال 2019 آمریکا به عهد عوارض گمرکی 25% از 250 میلیارد دلار کالای چینی پرداخته و صادرکنندگان چینی حدود 1/3 عوارض گمرکی افزوده را بر عهده گرفتند. دولت آمریکا قصد داره با تدابیر عوارضی صنایع تولیدی را وادار به بازگشت به آمریکا و فرصت‌های شغلی بیشتری در آمریکا ایجاد کنه. اما نیستیتا بر آنه که این هدف آمریکا برآورده نشده است. ایشون تیتاد:
If you really want to bring back manufacturing jobs, the bilateral tariff is not really.
اگر آمریکا واقعاً به دنبال بازگرداندن صنایع تولیدی به خاک خود باشد، به نظرم توسل به تدابیر عوارضی راه خوبی نیست. شاید با این تدابیر تعدادی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود، اما درباره بازگشت صنایع تولیدی به آمریکا این امر صورت نمی‌گیرد، چون کشورهای دیگر جایگزین چین میشوند و نقش قبلی چین را بازی میکنند.
او افزود در نیمه اول سال 2019 بر اثر افزایش عوارض گمرکی بر کالاهای چینی توسط آمریکا، صادرات کالاهای چین به آمریکا دچار افت 25 میلیارد دلار شده، اما این به معنای آن نیست که همه تولیدی کسر شده در چین بر تولید کنندگان آمریکا تحمیل شده است، بلکه دست کم 60% از آن از منابعی مانند تایوان، چین، مکزیک و اتحادیه اروپا جبران شده است. نیسیتا گفت گزارش اخیراً منتشر شده ی آنکتاد متوجه برهه زمانی اواسط 2018 تا سه ماهه دوم 2019 بود، اما با توجه به تدابیر عوارضی جدید آمریکا علیه چین، آنکتاد اثرات استکاک تجاری دو کشور را پیگیری خواهد کرد. او با اشاره به آن که استکاک تجاری به اقتصاد هر دو طرف ضرر رسانده و هیچ طرف از آن سود نبرده از گفت:
So who's winning the trade war? I think nobody, as the title says.
هیچ طرف نمیتواند بگوید که استکاک تجاری را برده است. بحث ما درباره دو جامعه اقتصادی برتر دنیا است. ما زلال استکاک تجاری هر کدوم از آنها به معنی اثرات منفی بر اقتصاد جهانی است. حتی کشورهایی که به خاطر این استکاک تجاری برای صادرات به آمریکا چین را جایگزین کرده اند، نیز برنده این جنگ تجاری نیستند. چون در صورت تشدید این جنگ تجاری، اقتصاد کل دنیا دچار رکود می شود.
به هر حال، نیسیتا از احتمال حصول توافق ابتدایی بین چین و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد دو طرف در مذاکرات به پیشرفت‌های مداوم دست یابند. او گفت:
So, but I think that the first step that we should be seeing is that hopefully by the end of the year.
قدم اول از دو طرف که می خواهیم مشاهده کنیم تعهد به پایین آوردن مجدد نرخ عوارض ارتقا یافته از هر دو طرف است، نه اینکه صرفا تعهد دهند دیگر به افزایش نرخ عوارض دست نزنند.
با ادامه جنگ تجاری بین چین و آمریکا، دروغ‌های پیاپی نیز از آمریکا به کل جهان گسترش می‌یابد. مثلا می‌گفتم اقتصاد چین به خاطر جنگ تجاری سرنگون میشه، اما افزایش 6.3% ارزش تولید ناخالص چین در نیمه اول سال 2019 سیلی سنگین به این دروغگویان زده است. چین نشون داده است که خود همچنان محرک اصلی رشد اقتصادی جهانه. دلیل رویارویی چین با آمریکا در جنگ تجاری، سهم سنگین چین در صنایع تولیدی جهانه. چین 30% صنایع تولیدی جهان را داره و تکون دادن این مزیت چین کار آسانی نیست. به علاوه صادرات کسر شده چین به آمریکا نیز میتونه با افزایش صادرات به مقاصدی مانند کشورهای آسیان و اتحادیه اروپا جبران بشه. به علاوه ظرفیت تجارت چین با کشورهای مسیر کمربند و جاده نیز به طور روزافزون مورد استفاده است. همچنین تلاش آمریکا برای سرکوب شرکت‌های با تکنولوژی پیشرفته چین مانند شرکت هواوی باعث شد که این شرکت‌ها بیشتر به تقویت خلاقیت خود روی آوردند. مثلا شرکت هواوی سیستم عامل خود به نام هارمونی را منتشر کرده است. به طور کلی اقتصاد چین از انعطاف پذیری بسیاری برخوردار است و در راه پیشرفت خود به خاطر جنگ تجاری باز نخواهد ماند. چین سعی داره راه تجاری را پخنتر کنه در حالی که آمریکا به دنبال محصور کردن خود با دیواره. چین میدونه که ادامه اصلاحات خود و بازتر کردن درهای خود به جهان برگ برنده خود در جنگ تجاری با آمریکاست.
در خدمت شما هستیم با برنامه مروارید شهر که از رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم و در بخش تجربه چین دعوت میکنیم که همراه ما باشید که این بخش به بررسی تجربه خارجی ها از سفر به چین میپردازه.
خانم ها آقایان سلام، به بخش امروز تجربه چین خوش آمدید. در دوران نوجوانی همیشه وقتی کتابی درباره زندگی مشهیر و وقایع و دورانهای مهم تاریخی می‌خواندم، فیلم مستندی تماشا می‌کردم یا برنامه رادیویی گوش می‌کردم، خیلی پیش می‌آمد که حسرت می‌خوردم از اینکه ثبت کنندگان آن وقایع و زندگی‌نامه‌ها مجال یا پول و امکانات دیگه برای پرداختن به جزئیات رو نداشتن یا که جزئیات رو در زمان خودشون چنان بدیهی میپنداشتند که از توجه به اونها غافل موندن، که اگر چنین نبود در طول تاریخ گنجینه بسیار بزرگی فراهم میشد. با این تصور و احساس بود که وقتی پا به چین گذاشتم شروع به برداشتن یادداشت‌های پراکنده‌ای درباره زندگی شخصی خودم در چین کردم که اگرچه در آن زمان از بدیهیات و زندگی روزمره ناشی می شد، ولی تلقی من این بود که در گذر زمان اگر تبدیل به گنجینه هم نشه در کمترین حد خودش شاید راهگشای کسایی باشه که چند سالی بعد از من راهشون به چین می افته. ولی بعد از مدتی که برای این کار زمان گذاشتم به دلیل عدم استقبال رها کردم و قید پر کردن اینترنت از اطلاعات درباره چین و زندگی شخصی خودم رو به زبان فارسی زدم و مثل بقیه مصرف کننده های ایرانی به جستجو و دریافت اطلاعات مورد نیازم درباره چین به زبان انگلیسی کفایت کردم که الحق سرشار و بیمنته. به هر حال این یادداشت های شخصی در همون مقدار مقدور 13-14 سال بعد طالب پیدا کرد و دستمایه کتابی شد که چند هفته پیش با عنوان صورتگر چین در ایران به چاپ رسید. در مجموع این یادداشت‌ها شباهتی هم به همین یادداشت‌های تجربه چین داره، ولی به دلیل شخصی بودن بیشتر قسمت‌های اون بی‌تکلف‌تر و صمیمانه‌تر و غالباً متنی ساده که با اندکی نمک طنز و شور و عمر جوانی هم آمیخته شده. و اگر دوستان ایرانی ساکن چین مطالعه کنند متوجه خواهند شد که برخی از اطلاعاتش مشمول گذر زمان شده، ولی اتفاقا همین ویژگی میتونه یارای مقایسه امروز و یک دهه پیش چین با گذشته و آینده اون باشه. در این مدت با ایرانیان زیادی ساکن چین آشنا شدم که خاطرات و مشاهدات بسیار جالبی از زندگی و تعاملات خودشون در چین 10 یا حتی 20 سال پیش داشتن، ولی متاسفانه از اونجا که عموما نوشتن و ثبت وقایع جزئی از زندگی ما ایرانی ها نیست، بیشتر اونها با رعایت حداقل دقت به صورت شفاهی نقل یا در گذر زمان فراموش شدند. شاید دلیل عادت به ننوشتن و ثبت نکردن در بیشتر مردم و حتی تحصیل کرده ها این باشه که زندگی در زمان حال چنان کنده که گویا وضعیت موجود تا ابد ادامه داره و زندگی یک نواخت ما رو از مشاهده تغییرات ناتوان میکنه. پس فعلا عنوان کتاب صورتگر چین رو به خاطر داشته باشید. انشالله در هفته های آینده بخش هایی از اون رو در بخش تجربه چین با هم میخونیم. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.